أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته، وبلغه منا تحیه و سلاما، وزدنا بذلك یا رب اکراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 118 جلسه از جلسات کلاس صرف. عرض تبریک دارم میلاد حضرت امام حسین علیه السلام رو. روایتی عرض کنم از محضر حضرت که در بعضی از مجامع روایی این کلمه از کلمات امام حسین علیه السلام نقل شده. مستحضرید تو فضای دعا ما حضرت زین العابدین رو به عنوان معصومی که خیلی دعا ازش نقل شده میشناسیم، ولی جالبه به نظرم این ادعیه و این روح مناجاتی میراث سید الشهدا به حضرت سجاد علیه السلام و باز حتی خود سید الشهدا میراث امیرالمؤمنینه. اینطور نیست که بگیم این از اون بیشتر واقعا اهل مناجات بود. مناجات های امیرالمؤمنین زبان زد بود، مناجات های سید الشهدا هم همینه، منتها از سید الشهدا به دست ما خیلی از مناجات ها نرسیده. بعضی از نقل های تاریخ داریم حضرت یک صحیفه ای داشت، صحیفه از دعا، شبیه این چیزی که دست ما از صحیفه سجادی است، صحیفه مثلا حسینیه مثلا داشتیم. لذا ارتباط حضرت با خداوند متعالی ارتباط خاص و ویژه است، به جهت احساس فقری که داره، احساس نیازی که داره. یه وقت عرض میکردم خدمتتون هم شما یا نه که یه لامپ هر چقدر واتش بیشتر بشه نیازش به الکتریسیته بیشتر میشه. یه لامپ 20 وات نیاز کمتری به الکتریسیته داره تا یه لامپ مثلا 200 وات. و هر چقدر خلاصه فرد سعی وجودیش بیشتر میشه نیازش به پروردگار بیشتر میشه. لذا اونا بیشتر احساس فقر میکنن چون سعی بیشتر داره، چون از وجود بیشتر بهره گرفته بیشتر خودش رو فقیر میبینه. مثلا کسی که فرض کنید ماهی 1 میلیون به یک کسی میده و به یک کسی مثلا 1 میلیارد میده، اون به کسی که 1 میلیارد داری میدی او بیشتر خودش رو وابسته ای تو میبینه تا این فردی که 1 میلیون میده. ولذا این ارتباطی ارتباط خاص و ویژه است، منتها ارتباطی که نه بر اساس معامله، بلکه ارتباطی که بر اساس محبت حب شکل گرفته. یعنی اصلا دوست دارم اون کمالی که در تو هست و من دنبالشم، اون مفقود منه، اون چیزیه که من دنبالشم، دنبالش میدوام و برای رسیدن به اون با هر خلاصه مشکلی هم دست و پنجه نرم میکنم. این مقدمه برای این که این روایت رو عرض کنم که حضرت می‌فرمایند خسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصیبا. خسرت که خب فعل ماضی به معنای زیان دید، زیانکار شد، آسیب دید، کم بهره برد. اون صفقه عبد، صفقه رو اصل معنای لغویش معنای دست زدن، این صدایی که از دست زدن هست، صفق زیدون، این زید دست زد. بعد این کنایه شده برای اتمام یک کار و خصوصا خرید و فروش که انا مثلا اون دیگه میگه آه فروختم، این یه نمادی شده. ولذا صفقه اینجا به معنای معامله است. میگه زیان دید اون معامله بنده ای که لم تجعل له من حبک نصیبا، برای او از حب خودت نصیب قرار ندادی. یعنی که انا اصلا این معاملهش، معامله این که عمر داد، چی به دست آورد، هر چی به دست آورد، ولی اگه تو اون بارش حب تو نباشد این زیانه. حالا میخواد خونه باشه، ماشین باشه، بهترین شرایط زندگی مادی باشه، ولی اگه توی این انبانی که پر کرده حب تو نباشد که هیچ ارزشی نداره، خسرت. اگه اینو داشتی سود کردی، ولی اگه اینو نداشتی نه دیگه هیچ فایده ای نداره. و اشاره دارن به مسئله حب به پروردگار که مسئله بسیار جدی است. یعنی ما چون خدا رو نشناختیم احساس حب نمی کنیم، توحید خیالی داریم، چیزی برای خودمون تو ذهنمون ساختیم و بر اساس همون یک کارایی داریم انجام میدیم. ولی چون خدا رو به معنای واقعیش نشناختیم، درک نکردیم، نه منظور ساحت ماهوی که خب خدا علایی از این است که ماهیتی داشته باشه، ذات قابل تحلیلی داشته باشه، از جهات صفاتش هم نشناختیم، واقعا خدا رو باور نکردیم خدا شاهد است، باور نکردیم خدا عالم است، خدا بصیر است، خدا سمیع است، خدا قوی است، خدا قادر است، اینا رو واقعا باور نکردیم. ولی اگه باور میکردیم، یه وقت عرض میکردم من خدمت شما بودی، بنده خدای در مورد اهل بیت میگم، حالا ما اینو در مورد خدا میگیم، که میگم اگه واقعا این چیزایی که در مورد اهل بیت تو روایتتون دارید درست باشه، اینا که دیگه کیان. حالا اگه بالفرض فرضش که میشه کرد که اگه واقعا این چیزایی که در مورد خدا میگن درست باشه، اگه واقعا خدایی باشه قادر مطلق، خب دیگه چه جای ترس، چه جای احساس ضعف، چه جای عقب نشستن، چه جای از پا نشستن؟ خب آقا حداقل اینقدرشو باور کن، حالا تا بعد برسیم به مرحله یقین. لازم نیست حتما هم یقین داشته باشی، گمان هم داشته باشی راه میافتی، ولی خب تو به همین حد هم میگی حالا خدا هست نیست، نکنه نباشه، خب باشه، خب تو کم گذاشتی، برو بشناس، از این دریای معرفت نسبت به پروردگار یک جرعه بنوش، بعد کم کم حالا راه میافتی دیگه، خودت از پا نشستی کاری نمی کنی، بعد میگی نه خبری هم نیست، شاید خبری نباشه. و وقت این جور معرفت طبیعتاً حب میاره، چون ما دنبال چی هستیم؟ این حیات دنیاوی دنبال چی میدویم؟ هر دنبال هر چی میدوی تهش کمال کمالش اوجش اونجاست. حیات میخوای، محبت میخوای، توجه میخوای، لذت میخوای، هر چی میخوای خب اونجاست دیگه. انشالله که اینطور باشه. خب چون بله یعنی چی؟ اختیار در چه کاری؟ در چه کاری؟ طبیعتا همه انسان ها مختارن.
این میشه گفت مثلا دیگر امام حسن به کریم بودنش اینا خودشون انتخاب کردن، یا این ما بیرون اینا رو
می‌بینیم؟ نه، به نظرم بعضی‌هاش با اون نگاه انسان 250 ساله، بعضی‌هاش اقتضاعات زمانی است، بعضی‌هاش اقتضاعات روحیه فردی است. چون اینو باید بپذیریم که اینها روحیات فردیشون متفاوت بوده، حتی از نظر شکل و شمایلش هم جالبه بدونید اینا با هم فرق می‌کنن. مثلا تصور ما اینه که اینا همه مثلا انسان‌های قالب زده شده با یک قیافه، با یک مثلا ویژگی، نه واقعا متفاوت بودن. حضرت امام صادق علیه السلام در روایات داریم که در اواخر عمرشون نمازشون رو نشسته می‌خوندن، چون سمین بودن. سمین نه چاق، یعنی کسی که خوشگوشت. در مقابلش باز مثلا داریم که حضرت زین العابدین لاغرندام بودن. اینا در اوصاف جسمانیشون با هم دیگه فرق داشتن، تو روحیاتشون هم با هم دیگه فرق داشتن. مثلا امیرالمومنین یه خشیتی داره، مثلا این در ظاهرش هم گزارش شده که مثلا در چهره رسول اکرم این نبوده، رحمته در چهرهشون بوده. بخوایم تو مثالای علانی بزنیم، خب واقعا بین علما با اینکه همشون خوبن، همشون در یه سطحن، ولی مثلا اون هیبتی که امام خمینی داره مثلا شاید بعضی نداشته باشه، ولی از نظر مقام معنوی یکیه. لذا بعضی وقتا هم اقتضاعات اینا بوده، یعنی اقتضاعات روحیات فردی خوده ائمه بوده، وگرنه که اون منشأ نور اصلی که قطعا یک جاست و یک ویژگی است. و این هم که حالا معروفه بین مردم که اینا مثلا اسمشون بخاطر اینکه این اون کار رو زیاد میکرده، نه لزوما اینطور نبوده، همه ائمه کاظمن، همه ائمه رضان، همه ائمه جوادن. ولی میگم اقتضاء، شاید میگم اون جامعهشون، اقتضاعات شرایط شیعیان یه صفتی خیلی هی زمینه بروزش فراهم تر میشد، ولی نه اینطور نبوده. بگیم که فقط مثلا اینها یک ویژگی رو داشتن. لذا عرض میکنم دیگه امام سجاد که معروف به زین العابدینن، واقعا زین العابدین اصلی شاید امیرالمومنین و خود رسول خدا باشن، یعنی همون روحیه آمده و به اینجا رسیده. ولی خب دیگه حالا ما از سجاد رو مثلا میشناسیم، در حالی که واقعا اینطور نیست. خب یه چند دقیقه هم درس بخونم. بحثمون در باب انفعال و استفعال تمام شد. تمارینش رو قرار بود دوستان حل بفرمایند، دیگه حالا چون خیلی هم زمان نداریم ببینیم از تمارینش چقدر فرصت داریم حل کنیم و بعد بحث رو ادامه بدیم. از تمارین باب انفعال تمرین چهارمش رو حل کردیم وسط درس به جهت نکته‌ای که ذیل بحث مطابقه مطرح شد. اما تمرین شماره پنجمش از تمرین‌های خوبه. اینو با هم یه مروری بکنیم. آقای اسکندری بفرمایید. صفحه 258 یشققو. بله. خب. آفرین. تفعل. خب پس یه تی میخواد. فعلا یفعلو مصدرش چی میشه؟ فعلا یفعلو. خب شما الان گفتی تفعل، کدومشو؟ این که تفعیل است، یعنی الان تفعیله یا تفعله؟ آها خب حروف اصلیش چیه؟ شقق است. خود سوالم گفته. خب پس یک مشکلی داره، یعنی یک اتفاقی برای این کلمه افتاده. چی بوده؟ چی شده؟ اول شقق رو بریزید تو صيغه یک مضارعش ببینیم چی میشه اصلا بدون هیچ قاعده ای. یعنی فهمیدید تفعل یتفعل، حالا شقق رو بریزید تو این وزن. یتشقق. آفرین. خب حالا جسد زشت، خب حذف نه. چی به چی تبدیل شده؟ تایبا به ها به شین که فاعل فعل باشه. قاعده دوم باب تفاعل و تفعل همین بود دیگه. در باب تفاعل و تفعل جایز بود اگر فاعل فعل جزء حروف جسد زشت هست، تایبا تبدیل به اون فاعل فعل بشه. بشه یششقق و بعد بشه یششقق. راه کنکورش هم این بود که اصلا دو تا تشدید دیدیم بدون تردید باب تفعله. خب احسنتم آقای مهدوی تبار. خب مضارع. چرا ماضی نگفتید؟ آفرین. به خاطر ذمه آخرش احتمال ماضی بودنش نمیره. اینه چه راحتی ها، ولی خب بعضی وقتا باید بهش توجه بدیم که دقت دوستان بره بالا. از کجا فهمیدیم ماضی نیست؟ به خاطر اون ذمه آخر. خب فهمیدید صیغه 4 یا صیغه 7؟ آها همین می‌خواستم بپرسم. قاعده یک هم خورده، یکی از تاهاش پریده، وگرنه باید میبود تتشقق و در این شده تشقق. خیلی خوب آقای حکیم. حالا حدودش رو بگید ببینیم چیکار میکنیم، چون حروف اصلی رو که الان میدونیم، فقط میخواید بابش رو تشخیص بدیم. صیغه 4 مضارع بابش رو میخوام. ببینید حروف اصلی که شققه است، خب لذا شین و قاف و قاف که اینا حروف اصلیه، تهش یه ت میمونه یه دونه نون. نون کجا حرف زاید بود؟ تو کدوم باب؟ باب انفعاله. تنها احتمال همینه دیگه، نون جای دیگه حرف زاید تو ابواب نداریم دیگه. این نون رو دیدیم بدون هیچ تردیدی، وقتی حروف اصلی رو میدونیم، یعنی میدونیم شقیقه رو باید بذاریم جلو حروف اصلی، بدون هیچ تردید بگی باب انفعاله. انفعل ینفعل و انشقق ینشقق و تنشقق شده تنشقق. خیلی خوب آقای مشک، احسنتم. تشاقونه، تشاققونه، از کجا فهمیدید باب مفاعل است باب تفاعل نیست؟ اونم الف داره، اینم الف داره. چیه باب؟ تای مضارع بفهمید. ها، تای مضارع. تفاوت باب مفاعله و باب تفاعل رو حرف مضارعه شونه. ذمه دیدیم بدون تردید اگه مجهول نبود بگیم باب مفاعله است، اگر مفتوح بود باب تفاعله، اگه مجهول نبود دیگه، اگه مجهول بود اون وقت دو تا ت باید می اومد، نباید تش حذف می شود، ولی اون نونش، اون نونش باز به ما میگه این مضارع. چند وقت عرض کردم این وقت دوستان دنبال این تدوین متون الگوریتم ها و فلوچارت های خلاصه اینن که همونطور که به زبان ماشین میتونن مثلا بگن اگر این بود این است، اگر این بود این است، اینا رو بیارن تو فضای درسی هم یه مقداری ببینیم میشه کاریش کرد یا نه. حالا نه به اون دقت های کد نویسی ها و سورس نویسی های مفصلی که به ماشین میدن، ولی با نگاه های خیلی خلاصه تر خوبه دوستان تو این فضای مقدار بشینن فکر کنن. مثلا الان فرض کنید که همین کلمه رو به شما دادن، میگن آقا یه طلبه‌ای درس صرفش رو بد نخونده، ولی وقتی یه کلمه رو بهش میدی گیج میشه. شما تازه الان اینجا مادرم میدونستی، فرض کن مادرم نمیدونی، چی کارا بکنه که برسه به این که این اصلا مادهش چیه، ثلاثی مجرد مزیده، نمیدونم ماضی مضارع امر، اینا رو از کجا بفهمه؟ کسانی که طبیعتاً الان تو این کلاس نشستن و الحمدلله از ذهن سلیم برخوردارن که همتون اینجورین، اینا رو در کسری از ثانیه انجام میدن بدون اینکه اصلا متوجه باشن دارن چی کار میکنن. ولی خب اینا رو میخوایم بیاریم دستور بکنیم، یعنی بگیم آقا این کارا رو بکن. مثلا شما الان خودتون به وجدان خودتون که رجوع بکنید، وقتی این نون رو میبینید این میگه این نماد مضارع، ماضی که نداره، امرم نداره. بعد میگی وقتی مضارع شد پس اینم حرف مضارع است. چی؟ حالا میگم آره این تیکش رو بمونیم، یعنی این تیکش نمیخوام الان فعلا بریم سراغ این برنامه‌نویسی ها، ولی میخوام میگم الان چی وقتی اینو بهتون میدن چی کارا انجام میدید؟ یک این، دو این، سه این، چون بعضی ها واقعا ذهنشون اینجوریه. شاید تو این کلاس هم واقعا باشن کسی که اگه بهش بگم از این بعد این کارا رو به این ترتیب انجام بده دیگه گردش وام میشه، راه میفته، میگه خب بابا از اون از اول میگفتی که اینقدر از اول سال 118 جلسه اومدیم، خب اینا از اول میگفت این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، من مشکلم حل شد. یعنی بعضی وقتا دنبال اینم باید باشیم. عرض میکنم دیگه، مثلا این نون رو میبینیم، خب آقا نون قطعا جز حروف اصلی که نیست، احتمال نداره چون بعد قبل واو، این مضارع، این فعل مضارع، وقتی این مضارع بود پس قطعا اینم حرف مضارع است، نمیتونه تا باب باشه. وقتی تا باب نبود این الف که نماد باب تنها احتمال میشه باب مفاعله. خب وقتی این باب مفاعله بود این میشود حرف اصلی فاعل فعل، یک قاف میشود عین الفعل، یک قاف میشود لام الفعل. یعنی عملا با همین یک کاری شبیه مثلا این کاراگاه ها و اینا فعل رو بازش میکنیم. حالا اینو دوستان خوبه مثلا فکر کنن، چون ما الان چند تا سوال هست که باید بهش جواب بدیم: حروف اصلی، ماضی مضارع امر، این همین چیزایی که خوندید دیگه، معلوم و مجهول، بعد مزید یا مجرد و نوع مزید بودن چه بابیه. آیا بین اینا ترتیبی هست یا ترتیبی نیست؟ یعنی مثلا ممکنه شما الان داری فکر میکنی به این نتیجه برسی اولین کاری که باید کرد این که تشخیص بدیم مجرد و مجید بودنش، خیلی کمکمون میکنه، این بیا تو اولویت یک. بعد مجرد و مزید بودنش رو فهمیدم، مثلا ممکنه بگید آقا دوم برام مهمه که حروف اصلیش چیه، حالا تا قبل بعد بفهمم مثلا، یا ممکنه بگید نه این دو این سه. اینو خوبه دوستان اگه ببینن اینجوری ذهنشون آرام‌تر میشه، چون یه دغدغه عمومی طبیعتاً نیست، ولی ممکنه میگم گره بعضی‌ها رو باز بکنه. خودتون برای این بشینید یه فکری بکنید که آقا من الان چند تا تقسیم بندی برای فعل خوندم، از همون اول ماضی مضارع ساختارش رو خوندم، حروف اصلی، بعد ماضی مضارع امر، معلوم مجهول، مؤکد، غیر مؤکد، اینا همه رو خوندیم. حالا میخوام الان روی فعل اینا رو اجرا کنم به چه ترتیبی؟ چون واقعا از بعضی از دوستان که سوال میپرسیم، نه فقط هم امسال، هر سال همینه، احساس میکنی که یک حجمی از معلومات ریخته شده ولی هیچ ترتیبی نداره. مثل یک کتابخونه به هم ریخته که مثلا میگه آقا یک کتاب تاریخی به من بده، یه داره نگاه میکنه که خدای کتاب تاریخی رو کجا گذاشته، قفسه بندی شده نیست. و خب اگه میبینید این مشکل رو دارید، با نمودار نویسی و با این جور کارها خیلی راحت راه میافتید. تجربه که خود بنده مثلا داشتم همین، ذهن رو واقعا نظاممند میکنه، کاملا ذهن منظم میشه، خصوصا نمودار نویسی. یعنی آدم نسبت به یک علم نمودارش تو ذهنش باشه، نه نمودار بیاد پول بدی بخری، نموداری که خودت بهش رسیده باشی. این هم حالا خلاصه یک نوع کاری که دوستان میتونن داشته باشن. انشقت دیگه روش وای نستیم، باب انفعال ماضی صیغه 4 شاقور و آقای فرهادی. آها، سه ماضی باب مفاعل. احتمال دیگه هم داره؟ امر باشه ها؟ امر هم باشه همین شکلی میشه؟ خب اون هم همین میشه. پس فقط باید بریم ببینیم که توی آیه قرآن کدومی که از ایناست که ذالک به انهم شاق الله و رسوله و رسوله. آره سه ماضیه. خیلی خوب، این تا اینجا یه تمرین خوبی داره نسبت به شناسایی افعال توی عبارتها، چون الان دیگه بخش عمده از فعلها رو خوندید، لذا دستتون بازه توی تشخیص دادنها. همش رو نمیخوایم، یک بعضی موردهاش رو بررسی میکنیم. اولین مورد لعوزیننه آقای گنجالی خانی. آیه دوم، رب به ما اغویتنی لعوزیننن لهم فی الارض. چی شده؟ آها، آفرین. حروف اصلیش چیه؟ خب زیه نباشه بس دیگه به نونش فکر نکنید دیگه، نونش حروف اصلی میشه. خب ثلاثه مجرد مزید. آها، تشدید دیدم، تشدید یا تو باب تفعل یا باب تفعیل دیگه، تشدید اولیه البته. خب صیغه 13 مضارع زینه باب تفعیل، نون مؤکد هم اومده وسط، شده ازینن. خیلی خوب، بسیار عالی. بله بسیار خوب. تودعه آقای محمدی، آیه نور محمد. بله این بخشی از یک روایته که حضرت دارن توضیح میدن به اهل بیت که میرسن، همون محتوای حدیث سوالینه. بله بله، همون محتواست، چون حدیث سقلین به الفاظ مختلفی نقل شده، یکیش اینه که از صحیح مسلم هم انتخاب شده، میرسن به اهل بیتی، بعد اذکرکم الله فی اهل بیتی، اینو سه مرتبه ازت تأکید میکنن، یعنی یادآوری میکنم خدا را به شما. مفعول دومش مقدم شده بر مفعول اولش. اذکرکم الله، در واقع بوده اذکرو اللهکم، یادآوری میکنم خدا را به شما. حالا تو چی فی اهل بیتی؟ شاید هم همون مفعول اول بشه، کم رو گرفت، کم مفعول اول هم میشه باشه. یعنی خدا را به شما یادآوری میکنم. سه مرتبه حضرت این رو تکرار کردن. یکی از سیاق‌های تأکید تکرار یک لفظه. مثلا میگه جا از زیدون، زیدون. فارسی هم داریم دیگه، ما یه چیز رو تأکید کنیم همون لفظ رو دوباره تکرار میکنیم. اذکرکم الله در مورد اهل بیت. این در یعنی در مورد اهل بیتم خدا را به شما یادآوری میکنم. نه، حواستون به خدا باشه. خب بله، آقای نور محمد. این هم خوبه. حروف اصلی واو و دال. ودعه، ودیعه که میگن امانت. خب ثلاثی مجرد یا مزید؟ ثلاثی مجرد باشه. حرف مضارعش باید چی باشه؟ مضموم یا مفتوح؟ خب اینجا مضمومه. بخواد مضموم باشه شاید مجهول باشه. اگه بخواد مجهول باشه ما قبل آخر باید مفتوح باشه. خب اینجا که مفتوح نیست، پس احتمال ثلاثی مجرد بودن میرود کنار. نه، تشدید که نداره. یه باب قبلش، اولین باب قبلش، بعد رفت افعال. افعل یفعل، اودع یودع. قاعده رو این کلمه اجرا شده یا نشده؟ چی؟ قاعده نشده دیگه. به صورت اتوماتیک و خودکار یودع و یودع میشه دیگه. خیلی خب، پس قاعده هم نداره. ما وقت نداریم، وگرنه که حتما باید از دوستان صرف این فعل ها رو میخواستیم. و خیالم از این جمعه که انشاءالله بعد عید حتما دوستان رو الزام میکنم به این که توی اون جلسات علاوه بر کلاس تمرینی مثل ترم قبل باید شرکت کنید و از ظرفیت دوستان پای دو استفاده خواهیم کرد. وگرنه که باید الان ترمز دستی بکشیم، دو جلسه فقط صرف فعل داشته باشیم. حالا نمیخواد وسط دعوان اختهین کنید، ولی انشالله بله احتمال داره سهم کلاس صرف رو بدیم به سیویتی، به صمدی رو سایی میکنم، بدیم به صمدی که مدار صمدیتون یه هفته بیفته جلو. اگر بخواد کلاسی باشه کلاس صرف نیست، اگر بخواد کلاس باشه به جای صرف دو جلسه صمدی هست که مدار صمدیه بتونه جلو بیفته. اگر هم کلاس نبود که دیگه. خب انفرد به سرک، منفرد باش به سرت، یعنی سرتو پیش خودت نگه دار. ولا توده حازمن فیزل، به آدم دوراندیش، حازم حزم یعنی دوراندیشی. توی این زیارت جامعه کبیره چی داریم؟ میگه و علمکم حلمون و علمون و حلمون و حزم و رأیکم و رأیکم علمون و حلمون و حزم. نظر شما سه تا ویژگی داره، از رو علم، از رو حلم، عجله ای توش نیست، از رو حزم. حزم یعنی دوراندیشی، تای کار رو میبینی. خلاصه میگه به آدم حازم، به آدم دوراندیش سرتو نگو. آدم دوراندیش سرتو بگی، مثلا میگه آف برنامه هم اینجوریه. فیزل میلغزه، میگه ها این میخواد بعدن اون کار رو بکنه، اون تبعاتو داره علیه تو، یه سری فکرها و یه سری برنامه‌ریزی ها میکنه، چون دوراندیشی میکنه داره دورش میبینه. ولا جاهلن، به آدم جاهلم سر رو تو نگو. فیخون، خیانت میکنه به تو. حالا این یه معنی ظاهری از روایت، معنی دیگه هم میشه به ذهن بیاد که سر جاش خوب بررسی میشه. خب انقادت، آقای قلنایی، انقادت لهو از دنیا و الاخرت و به عظمتها، دنیا و آخرت در مقابل خداوند سرسپرده شدن. حروف اصلی؟ ق د ت. خب حالا ببینیم ازش میخواد چی در بیارید تا ببینیم با این نخل دوبیا باب انفعال. خب وقتی ما گفتی انفعال، یه دقت دوباره بکن رو حروف اصلی که ما گفتی. چی گفتی حروف اصلی رو؟ فعل مصدر چرا آخرش ساکن؟ مصدر اسم اعراب میخواد. اشکال کار از اونجا بود که این رو مصدر گرفت. نه این فعل. حالا که فعل تی ساکن آخر فعل فقط یه جا داریم، تای تنی صیغه ماضی مضارع امر ماضی، فقط تی ساکن دیدیم بدون هیچ تردیدی، یا بدون هیچ تردیدی تی ساکن، البته تی ساکنی جزء حروف اصلی نباشه دیگه، تی ساکن قطعا صیغه چهار ماضیه بدون هیچ تردیدی میدیم سر همین قضیه. خب چهار ماضی، حالا حروف اصلی شما بگو
آه.
چی؟ الف هیچ وقت جزء حروف اصلی نیست طبیعتا، پس یا واو بوده یا قوده یا قیده. قود، این قوده معنای راهبری، معنای سرسپردگی، قائد که میگن، این اصلا همین راهبر. نه نه این قاده معنی قو، از قوده میاد. چی؟ چی؟ ها بله بله اونم همینه، اونم فعاله. بله فعاله مثل سوام که سیام میشه، اینم همینه. بله دقیقا بله، ارتباط دادن بین دو نفر. بله دقیقا. خب من اطاع توانی زی الحقوق، روایت بعدی روایت محل دقتی است. دو تا نکته رو امیرالمومنین میفرمایند. بعضی از این روایت ها فرصت نداریم کار صرفیشو بکنیم، ولی حیف از جهت معنایی از کنارش رد شیم. من اطاع توانی، توانی یعنی چی؟ نه توانی یعنی تنبلی، از ونیه میاد یعنی تنبلی. من اطاع توانی زی الحقوق، هر کس از تنبلی اطاعت کنه حقوق دیگران زیر پا گذاشته میشه. الان تو طلبگی ما میخوایم تنبلی کنیم، بعدن توی این قبایل آفریقا میان روز قیامت گردنمون میگیرن، میگن آقا تو برای ما کم گذاشتیم. آقا به ما چه؟ میگه تو تنبلی کردی، ما مسلمون نشد. حقوق، حقوق یعنی چی؟ حقوق همه دیگه، حق الله و حق النفس و حق الغیر، هر ستاش. توانی چیه؟ انظر صرفی خوندید کی؟ مصدر. ها اینو بگید، مصدر باب تفاعل چی بوده چی شده؟ ها توانوی بوده شده توانی، مثل توالوی میشه توالی، قاعده ای که ویژگی تو باب تفاعل و تفاعل داشتی. و من اتا الواشید و یق صدیق، این هم خیلی مهمه. هر کس از واشی، واشی کیه؟ باشی سخنچین، از که حرف اینو برام داره با اون که دیگه بدون هیچ سانسوری نقل میکنه، اصلا کیف میکنه از اینکه حرف اینو آقا میدونی در مورد مثلا فلانی چی میگفت، این رفیقت یه جا نشسته بود این پشت سر شما چی میگفت. میگه من اطاع الواشی، هر کس از سخنچین اطاعت کند زی از صدیق، دوستشو ضایع کرده، خراب کرده، این دوستیش از بین میره. با نمیدونم، نمیدونم اونم همینه، ولی باید ببینیم دقت نکتش چیه. خب ان رسول الله اتاه رجل فقال له علمني عزتن، عزه چیه؟ چی بوده؟ وز نبوده. چی بوده؟ نه نه وز نبوده، وعز بوده، وعز بوده، ازه شده و الله باید میشد عزه، وزع بوده و شده ازه. اتعزو به ها، اتعزو چیه؟ باب مثل اتحده است دیگه، اتحده یتحدو، اتعزه یتعزو، صیغه 13ش اتعزو. میگه نه 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 علمنی عزتن اتعزو به ها، به من یه علم یاد بگیر، به من یک موعظه یاد بدید که من پند بگیرم. مثلا توش خابیده این معناش، معنای باب افتعالش ها. کدومی که از معانیه متاوه است، اثر پند رو من، یعنی منو موعظه کن تا من موعظه بپذیرم. اتعزو به ها فقال انطلق ولا تغضب، انطلق ولا تغضب. انطلق رو معنای گشاده رویی اگر اشتباه نکنم، طلاقت الوجه معنای گشاده رو، گشاده رو باش و خشم نگیر. این یک پندی بود که آقا رسول الله داد. بله نه خونه است، مثل یقوله، یخون یقول. این یک نکته نحوی داره. آره بعد از فا اگر، این یه قاعده است دیگه، میگن اگر فعل طلبی داشتیم، فعل طلبی بعدش یه فعل مضارع آمد، بذارید اینجوری بنویسم، به اضافه فا به اضافه فعل مضارع جواب طلب، میگن منصوب میشه. همین روایت، اگه این فاعل نبود، فقط فعل مضارع جواب طلب بود، یعنی فعل مضارع، اینجا مجزوم میشه، مجزوم میشه. جواب شرط مقدره. مثلا چی میگن؟ که مثلا همین مثال میگه لا توده او مثلا هازمن فیزله، این فا اومده لذا منصوب شد. ولا توده حجاهلن فیخونه، منصوب میشه اون فعل مضارع ما. چرا؟ چون یه فعل طلبی اومده. لا توده فعل طلبی است، طلب نهیه در واقع. یه فا اومده بعد اضافه یه فعل، این میشه منصوب. اگه همین فا نمی اومد مجزوم میشد، میشد مثلا فیخون. این فا نمی اومد مجزوم میشد. فعل طلبی یعنی فعل انشائی، امر، نهی، اینا. خب دیگه بقیهش بماند انشاءالله برای جلسه بعد. جلسه بعد تمارین باب استفعال رو دوستان یه نگاهی یعنی شما حل کنید، ما یه نگاهی میکنیم و مقداری که فرصت داریم حل بکنیم و انشاءالله باب افعلال و افعیلال رو فردا میخوانیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.